آغازین یادگیری های دانش آموزان رو از سنوات گذشته و از یادگیری های اساسیشون مورد ارزیابی قرار میده معلم، که نقطه عزیمتش رو معین بکنه و بگه که باید بنای آموزش رو بر چه مداری بگذاره، در چه سطحی. این دانش آموزان چون یکسان نیستن به دلیل شرایطی که اتفاق افتاده و این نمره ها هم خیلی نشون نمیده کیفیت یادگیری اونها رو، یک ارزشیابی آغازین هوشمندانه توسط معلمین میخواد که بدونه که اون موارد اساسی که پایه یادگیری های بعدی دانش آموز هست رو تعیین بکنه و بعد با انجام اونها، پرداختن به اونها 2 هفته 3 هفته از زمان آموزش بعد ادامه یادگیریاش رو با کتاب های درسی و سال جدید بده. این میخوام بگم که از اتفاقاتی که افتاده و پنهان خواهد موند اگر ما بهش نپردازیم و اگر ما بهش توجه نکنم. خوشبختانه سیستم آموزشی نسبت به این واکنش نشون داده و ما برنامه تعمیر یادگیری دانش آموزان رو فرستادیم که در 3 بازه زمانی، یکی در همین کلاس های جبرانی و تقویتی که الان در حال اجراست برای دانش آموزانی که در دروسی افتادن، یکی برای اول مهر ارزشیابی های آغازین که باید انجام بشه و معلم نقطه شروع خودش رو معین کنه، یکی هم در ضمن سال که پنجشنبه ها اگر فرصت آموزش انشاءالله مسلط بشه و تایید بشه به جبران یادگیری هایی که انجام نشده بپردازن تا ما بتونیم به تدریج در طول 1 سال آینده بخشی از کیفیتی که آسیب دیده و افت پنهانی که انجام شده اون رو بهش واکنش مثبت نشون بدیم. این نکته است که در زمینه آموزش بسیار جدی است برای سال تحصیلی آینده و ما در اقدامات مربوط به بازگشایی به این مقوله هم توجه کردیم، در کنار همه اقداماتی که برای آماده سازی مدرسه از نظر فضای فیزیکی، از نظر بهداشتی، از نظر ساماندهی کلاس های درس، از نظر تأمین نیروی انسانی داریم و حتی تنوع در شیوه های آموزش که ممکنه بخشی حضوری بخشی غیر حضوری باشه یا در زمان آموزش به صدا تغییراتی بدیم، به کیفیت آموزش هم توجه کردیم که نقیصه ای رو که امروز بر سیستم آموزشی ما مستولی شده اون رو هم برطرف کنیم. من اشاره هم کوتاه بکنم به اون بحث سلامت جسمی. خوشبختانه وزارت آموزش پرورش در سالی که گذشت یک برنامه‌ای به نام کوچ رو در سطح بسیار وسیع که همه دانش آموزان رو شامل میشد با کمک وزارت بهداشت طراحی کرد، منتها مبدع این طرح خود وزارت آموزش پرورش بود. تمام دانش آموزان رو BMIشون رو اندازه‌گیری کرد، میزان چاقیشون رو مشخص کرد و یک برنامه عملی گذاشت برای اینکه این وضع رو کاهش بده که موفق هم بود به درجاتی و این هم نشون میده که آموزش پرورش نه تنها به مسئله تعلیم و تربیت بچه‌ها فکر میکنه، حتی اگر نتونه برای همه اونها برنامه‌های متناسب بنویسه، به مسئله بهداشتی هم در حد ضرورت به عنوان یک اولویت نگاه میکنه و مسئله چاقی رو به عنوان یک عامل تهدید امنیت در آینده دنبال میکنه و این برنامه رو هم در سطح بسیار وسیع انجام داد که خوشبختانه از اقدامات مؤثر حوزه معاونت سلامت و تربیت بدنی ما محسوب میشد. در هر صورت دشواری وجود داره در ارتباط با تحلیل مسئله آموزش و تربیت و من خواهشم از حوزه های مختلف فکری، حوزه های خبرگانی، نخبگان اجتماعی و سیاسی و همه کسانی که بر روی افکار عمومی تأثیر میذارن، صدا و سیما و نشریات، به تحلیل آسیب شناسانه موضوع آموزش و تربیت در دوره کرونا و ناشی از کرونا باید بپردازیم و بتونیم با یک حق‌گرایی تمام و یک واقع بینی کامل مسئله آموزش رو و تربیت رو انشاءالله برای آینده طراحی بکنیم. اگر اولویت به بازگشایی است که از نظر ما قطعا اولویت بازگشایی است و خوشبختانه مراجع بهداشتی هم به یک اتفاق نظری تو این زمینه با ما رسیدن و اونها هم رویکردهاشون به این سمت الان تغییر کرده، بتونیم انشاءالله کمک بکنیم افکار عمومی آرام باشه، مسائل امنیتی بهداشتی بچه‌ها رو مراقبت بکنیم. ما نگرانی زیادی نداریم در حوزه آموزش، اما کسی که باید نگرانیش برطرف بشه به ما برای ما حرفش حجت هست وزارت بهداشت هست تو این زمینه و ما هم نظرات اونها رو صاحب می‌دونیم و به عنوان مقدمه حرکت به سمت بازگشایی انشاءالله از اون استقبال می‌کنیم و امیدواریم انشاءالله سال تحصیلی آینده رو ما بتونیم تعلیم و تربیت رو در فضای حضوری که حق دانش آموزان ما هست، حق این نسل هست که نباید ازش غفلت بکنیم، انشاءالله مهیا بکنیم و در خدمتشون باشیم.
ممنونم از توضیحاتتون. صحبت‌های جناب آقای دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید رو شنیدید درباره موضوع برنامه نقد امروز، یعنی بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس. بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس با حضور دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و حجت الاسلام فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، و سرکار خانم دکتر نیک آمان روانشناس، همینک در نقد امروز. اما موضوع رو با شما پی میگیریم آقای دکتر کمره‌ای. با توجه به اینکه باز شدن مدارس سبب تشدید ترافیک شهری هم خواهد شد، این رو دیگه حضرت عالی میدونید، این خودش مزید بر علت میشه برای انتقال ویروس کرونا، برای این تدبیری دارید، برای این برنامه‌ریزی کردید؟ چون ببینید یک بخش شاید بتونم بگم بسیار کمی از دانش آموزای ما ممکنه که با سرویس شخصی یا ماشین شخصی از منزل تا مدرسه برن، بخش عظیمیشون از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن به همراه خانواده یا تنها. این خودش ترافیک بسیار شدیدی که ایجاد میکنه برای نقل مکان دانش آموزان، خودش شرایطی ایجاد میشه برای انتقال ویروس کرونا.
بله، البته مستحضر هستید که ما در شهرستان‌ها و مخصوصاً مناطقی که کم جمعیت هستند، خب این مشکل رو نداریم، یعنی در حتی بعضی از مراکز استان‌ها هم به جهت اینکه محدود بندی ثبت نام رعایت میشه، اغلب اولین مکان برای به اصطلاح آموزش با توجه به شرایط دسترسی به عنوان مبنای ثبت نام قرار میگیره، بنابراین عمومیت نداره. اما درصد افرادی که از سرویس استفاده میکنن همونطور که فرمودید قابل توجه هستند و شایستگی تأمل در مسائل اونها وجود داره. خوشبختانه اونهایی که از سرویس های هماهنگ شده استفاده میکنن، در مورد اینها ما هم نسبت به واکسیناسیون راننده ها موضوعمون مشخص هست و تو برنامه هست که راننده های سرویس ها واکسینه بشن، و خب حتما ممکنه پروتکل های ما بخشش ناظر بشه به میزان تراکم این سرویس هایی که استفاده میکنن بچه ها، که حتما مقید به رعایت اونها خواهیم بود.
بلی.
و دانش آموزان از زمانی که حرکت میکنن از منزل تا زمانی که از سرویس استفاده میکنن و پیاده میشن و در صفوفی احتمالاً حاضر میشن که به مدرسه برن، حتما اینها جزء فرایندهایی است که ما نسبت به تامین سلامت اونها حساس هستیم و بر اساس پروتکل ها واکنش نشون میدیم. میمونه یه بخشی از دانش آموزان که احتمالاً از سرویس عمومی استفاده میکنن. به هر حال دانش آموزان ما در این جامعه زندگی میکنن و تطبیق با جامعه رو باید خودشون یاد بگیرن، و من عرض کردم که حالا اگر که تعداد کثیری از دانش آموزا در سرویس هستن که اون شرایط مدرسه رو داره، همچنان که در کنار هم دیگه در مدرسه هستن و هم احتمالاً در فضای حضوری تعامل میکنن، اما خب ممکنه چون بزرگترها باشن و افراد دیگه، باید مراقبت‌های فردی بهداشتی رو اونها داشته باشن، ضمن اینکه ما ممکنه زمان آموزش رو کاهش بدیم، ضمن اینکه ممکن هست ما بتونیم در بعضی شرایط به بعضی از دانش آموزان سرویس ویژه بدیم، یعنی مثلا فرض کنید مدرسه اجازه بده این دانش آموزی که با دشواری روبرو هست یا شرایط زمینه یه نامناسب داره از نظر سلامتی، او از فضای مجازی همچنان استفاده کنه اما در ارتباط با مشاور به مدرسهش باشه.
ولی
در حال وقتی میگیم اصل بر آموزش های حضوری است، یعنی ما برای شرایط عمومی برنامه‌ریزی کنیم و آمادگی داشته باشیم و آموزش ها رو در فضای حضوری انتظار بکشیم و انجام بدیم، و برای استثناءات و موارد جزئی برنامه استثناء داشته باشیم که اونها هم از تحصیل باز نمونن. این شاید همه چیزی است که میشود بهش فکر کرد اگر ایده جدیدی شکل بگیره و به ما برسه و ما رو کمک بکنه در نحوه برخورد با موضوع و مدیریت و راهبری جریان تربیت و یادگیری در مدرسه، حتما استقبال خواهیم کرد. به همین دلیل من عرض میکنم که اتفاقا خبرگان دانشگاهی، حوزه دانشکده‌های علوم تربیتی، کسانی که تو فضای فرهنگی جامعه حساس هستن، نقد کنند و بنویسند و از درون اینها ایده های ناب انشاءالله شکل میگیره که کمک میکنه به سیستم آموزشی و مجریان کار که بتونن راه رو درست تشخیص بدن و اصلاح بکنن اگر تو نگرش هاشون ایرادی و اشکالی وجود داره و بتونن نظام تعلیم و تربیت رو نهایتا خوب راهبری بکنن. من فکر می‌کنم با استثناءات و پرداختن به استثناءات میشه مسائل افراد خاص رو که شرایط ممکنه مناسبی نداشته باشن برطرف کرد، اما اصل قاعده رو گذاشت بر اینکه آموزش‌های حضوری امروز یک ضرورت برای جامعه ما.
معلمانی که در مدارس هستن همه تا قبل از بازگشایی مدارس واکسینه میشن که خودشون ناقل نباشن که به بچه‌ها انتقال بدن. حالا توی زمان کوتاهی که شما میفرمایید که زمان مدرسه رو کوتاه میکنیم، توی زمان کوتاهی که با همدیگه در یک کلاس حضور دارن احیانا معلم ناقل نباشه، یعنی این نوید رو ما میتونیم به معلم‌ها بدیم که تا قبل از بازگشایی مدارس واکسینه شده باشن؟
بله، به حال ما از نهم شروع کردیم برنامه واکسیناسیون رو در و توی این زمینه معاونت طبیعت غنی و سلامت در واقع پیگیر هستند در هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با وزارت بهداشت و از نهم تا 25 مرداد بر اساس برنامه‌ریزی‌ها واکسیناسیون معلمان در واقع در دوز اول انشاءالله نهایی خواهد شد و بعد از اون هم حالا بر اساس نوع واکسنی که دریافت کردن امیدواریم و برنامه‌ریزی کردیم که انشاءالله تا شهریور ما بتونیم فرایند واکسیناسیون رو در مورد همه کسانی که دخیل در مدرسه هستن و جزء ذینفعان مدرسه هستن و تو بازگشایی موثرن و در فعالیت موثرن انشاءالله بتونیم واکسیناسیون رو انجام بدیم. این همون شرایطی است که به حال ما هموار می‌کنیم برای اینکه چون در شرایط خطر معلمان در بازگشایی بیشتر در معرض خطر بودن و این برای ما یه اصل اساسی بود که بهش توجه میکردیم و اما اون ارتباطی که شما هم فرمودید و من عرض کردم قبلا این که بچه ها خب دیگه وقتی این ایمنی در معلمان وجود داشته باشه ما نگرانیمون از این جهت کمتر خواهد بود. بین دانش آموزان همون حجتی که عرض کردم وجود داره،
دانش آموزان دوره تحصیلی راهنمایی و دبیرستان بزرگسال محسوب میشن، یعنی به راحتی میتونن انتقال بدن یا بهشون انتقال داده بشه.
بعد ما سن تا 18 سال رو داریم در مدرسه دیگه.
بله بله،
در سن 18 سال میدونید که شما واکسیناسیون برای اینها در کشور ما خب وجود نداره فعلا. تو این زمینه ما شاید یه خلایی داریم توی کار، بنابراین ما در یک شرایطی هستیم که باید دست به انتخاب بزنیم. من تصمیم بر بازگشایی رو ناسازگار با سلامت دانش آموزان نمیبینم، اما بازگشایی مدارس رو در شرایط کرونا توأم با رعایت جوانب احتیاطی و رعایت عمیق و دقیق پروتکل‌های بهداشتی در واقع سازگار می‌بینم.
بله.
ما نباید نفی کنیم یکی از اینها رو، مثلا نه سلامت رو ما می‌تونیم نفی کنیم که این حق اول داد بچه‌هاست و طبیعتاً اگر در تعارض با مدرسه و مسئله تحصیلشون قرار بگیره ما سلامت رو انتخاب می‌کنیم، اصلا شکی نیست. اما وقتی این دوتا در تضاهم با هم نباشن، یعنی بشه سلامت رو رعایت کرد و شرایط بهداشتی رو و حق تحصیل و یادگیری رو هم به اونها داد، ما اینها رو کاملا سازگار می‌بینیم. ببینید در اون چیزی که منتشر شده در اسناد بین‌المللی و از منظر نگاه مراجع تخصصی تا کنون هم ما یک اپیدمیزم رو در سطح دانش آموزی ما نداشتیم. ابتلا ممکنه در این سن داشته باشیم موارد خاصی رو، حالا با جایش هایی که موجود هست، اما هیچ کدوم از اینها از مدارسی که باز بودن نبوده. یعنی ما گزارشی واقعا دریافت نکردیم که مدارسی که دارن فعالیت میکنن، مثلا در حالا همین شرایط کرونایی هم بعضی مدارس روستایی ما کم جمعیت ما فعالیت داشتن، که ما در مدرسه دانش آموزی رو در واقع داشته باشیم که درگیر موضوع شده باشه. و در ادبیات بین‌المللی امروز و اون چی منتشر شده هم چنین چیزی بیان نشده و اگر واقعا این موضوع مستاق داشته باشه طبیعتا مراجع بهداشتی ما تو این زمینه بازدارنده خواهند بود و کنترل کننده خواهند بود و ما به هر حال مقدمه ورودمون به عرصه بازگشایی دیدگاه اهل فن و نظران عرصه بهداشت هست.
ولی بهتر که آقای دکتر انشالله در مورد این موضوع مثل بقیه اتفاقاتی که در طول این دو سال افتاد در مورد این ویروس و همه رو غافلگیر کرد و تعداد زیادی از عزیزانمون رو از دست دادیم، انشالله تدبیری داشته باشیم که خدای نکرده با بازگشایی مدارس وارد یه پیک دیگه نشیم که بعد اون وقت به این فکر بکنیم که حالا الان میایم و این رو مدیریت بکنیم. یعنی قبل از اتفاق افتادن
بله. قطعا تذکر درستی است، ولی من از برهان خلف استفاده کنم بگم که مدارس تعطیل بود، اما ما مثلا موضع اول و دوم و سوم و چهارم رو و پنجم هم حرکت کردیم. خب خواهم بگم اگر که تحت تاثیر مدرسه میتونست اتفاقی نیفته، طبیعتا مدارس دایر نبود، اما به هر حال وقتی ما مدارس رو باز میکنیم و اجتماعاتی از دانش آموزان رو داریم، طبیعتا باید تدابیر بهداشتی رو خیلی دقیقتر از زمانی که مدارس نیم بند باز هست در پیش بگیریم. حتما باید مراقبت بکنیم و حتما باید نظر اهل فن رو و متخصصین رو تو این زمینه داشته باشیم. و ما فکر میکنیم که در جامعه توسعه یافته گفته میشه که تفکر متاع عامه، همه فکر میکنن، اما تخصص متاع خاصه. یعنی باید اجازه بدیم در حوزه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و کسانی که تو این زمینه بالاخره دستی بر آتش دارن فکر کنن و نظر بدن، و در حوزه بهداشتی هم حوزه تخصصی نظر بده، و در همگرایی که بین اینها ایجاد میکنیم مراقب مصلحت های جامعه و دانش آموزان رو داشته باشیم که قطعا ما بهش بی تفاوت نخواهیم بود. ولی
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر کمری. بررسی آسیب ها و الزامات بازگشایی مدارس با حضور دکتر کمری، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و حجت الاسلام فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، و سرکار خانم دکتر نیک آمان روانشناس، همینک در نقد امروز. دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز رو میشنوید با موضوع بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس. میهمانان ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر کمری، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و سرکار خانم دکتر نیک آمال روانشناس که به جمع ما اضافه خواهند شد. خانم دکتر سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و تمام شنوندگان عزیزتون. من در خدمت.
درباره موضوع برنامه که بررسی آسیب‌های بازگشایی مدارس هست با آقای دکتر کمری مفصل صحبت کردیم، اما می‌خواستیم از نگاه شما به موضوع نگاه بکنیم و شما برای ما بگید که آسیب‌های بازگشایی مدارس از نگاه شما به عنوان یک کارشناس و روانشناس به چه شکل هست؟
بله، من فکر میکنم که ما به اندازه کافی تو کل این یکی دو ساله که با بیماری کرونا درگیر هستیم، به اندازه کافی از آسیب‌هایی که تو منزل موندن و مدرسه نرفتن بچه‌ها مطرح بوده صحبت کردیم. و این جالبه که بدونیم که حتی اگر قراره که مدارس هم باز بشه، باز یک سری دیگه تهدیداتی وجود داره که امکان داره که سلامت روان بچه ها رو در نظر بگیره و یه جورایی به خطر بندازه. حالا که مسئولین محترم هستن و صدای من رو میشنون، خوبه که من در رابطه با اینا اگر اجازه بفرمایید صحبت کنم. یکی این که فشارهایی که امکان داره رو خانواده ها وارد بشه، یه سری فشارهایی که امکان داره رو اولیا و معلمای مدرسه وارد بشه، یه سری فشارهایی که امکان داره رو خود بچه وارد بشه. من فکر میکنم یعنی یه چیزی که برام خیلی مهمه که اینو باید مسئولین در نظر داشته باشن، این که من فکر میکنم در درجه اول باید خانواده ها رو خیلی آمادشون کرد برای ورود بچه ها به مدرسه، به خاطر اینکه خانواده ها به اندازه کافی درگیر اون استرس ها، استراب ها. الان متاسفانه تو اکثر خانواده های ما کسی رو ندیدیم که با کرونا روبرو نشده باشه. بعضی ها عزیزانشون رو از دست دادن، بعضی ها به صورت مستقیم و خیلی بد با این بیماری روبرو شدن، و عملا اینجا استراب شدید بیش از اون که رو خود بچه ها ورود داشته باشه روی خانواده هاست. پس خانواده ها یه ترس عجیبی دارن، یه استرس عجیبی دارن، یه استراب و نگرانی به نسبت به شروع مدارس دارن که امکان
امکان داره که این استراب رو نگرانی رو هم به اونا که تو مدارس هستن، نمیدونم اولیای مدارس، و هم روی بچه انتقال بدن. و عملا وقتی بچه ورود میکنه به مدرسه، اون تمرکز لازم، اون حس شادی اولیه مثل قبل رو، اون حال خوب رو نداره. فکر میکنم که حداقل ما باید مسئولین باید این آمادگی کامل برای خانواده ها بذارم. من فکر میکنم که باید یک زمینه های آماده بشه. ببین من چیزی که متوجه میشم، یه دوگانگی تصمیم گیری وجود داره. یعنی که میگن خب قطعا مدارس قرار باز بشه. اگر واقعا قرار باز بشه، بعد یه ادم مثلا خانواده میگن نه بابا حالا میگن باز میشه، شاید هم باز نشه. ولی اگر این تصمیم گیری واقعا جدی هستش، پس یه برنامه های، یه کلاس های آموزشی، یه به هر حال جریان روندهای مشاوره بین اعضای خانواده، افرادی که تو مدارس هستن، مدیر مدرسه، به نوعی کسایی که دارن خدمت ارائه میدن، باید یه هماهنگی وجود داشته باشه که خانواده ها با خیال راحت بچه‌شون رو بفرستن. وگرنه این فشار اول به خود مدرسه وارد میشه، این اذیت شدن ها از جانب خانواده، بعد روی بچه، و متاسفانه به هر حال مسائل بعدی رو ایجاد میکنه که دوباره به جای اینکه همه چی خوب بشه بدتر میشه. خب یه قسمت هم خب برمیگرده به خود بچه. بچه‌ها با توجه به فشارهایی که از خانواده‌شون میگیرن، خب مسلماً در معرض تهدید قرار میگیرن. فکر میکنن که خب اگه من بلندشم برم مدرسه، امکان داره مریض بشم، امکان داره بیمار بشم، و همین باعث میشه که بچه اون استراب ابتدایی رو داشته باشه. حالا وقتی که وارد مدرسه میشن، اکثر اینها مخصوصا بچه‌ای که سنشون پایینه، هنوز آمادگی اینو ندارن که بتونن اون پروتکل‌ها رو رعایت بکنن. پس باز اینجا باز یه خطر دیگه این بنده خدا رو، چه از لحاظ روانی چه از لحاظ بیماری، اینا رو تهدید میکنه.
بله.
و جالب اینجاست به شما بگم، یه عده تو این دو ساله، یه عده از بچه‌های ما تقریبا مثلا از دوره کودکی در اومدن وارد دوره نوجوانی شدن.
بله.
یعنی اصلا این کار رفتن تو یه قسمت، تو یه دوره سنی دیگه. خب حالا اینا میخوان ارتباط برقرار کنن. تا حالا ارتباط اجتماعیشون خانواده بوده. حالا خانواده خب خیلی متفاوته، رفتاری که خانواده داره انجام میده با بچه با رفتاری که مدرسه. شما میدونی مدارس ارتباطهای اجتماعی رو، ارتباطهای روانی و ارتباطهای عاطفی رو یاد میدن بچه. بچه دقیقاً یاد میگیره. یه دو بچه پسر نوجوان یا یه دختر نوجوان وقتی تو مدرسه بره میدونه قانون چیه، رعایت قانون چیه، مقررات چیه. ولی بچه ما هنوز وارد مدرسه نشده، از دوره کودکی اومده وارد نوجوانی شده، امکان داره با مشکلات زیادی مدارس روبرو بشن. اینکه بچه اصلا نمیتونه ارتباط خیلی خوبی رو برقرار کنه.
بله.
همش خب اینا تو نوجوانی قرار میگیرن به واسطه تغییرات هورمونیش، رفتارهای هیجانی خاصی از خودشون نمیشون میدن و عملا درگیری‌های خاص خودش رو توی مدرسه ها دارن. پس نیازمند این هستش که آموزش‌های کافی هم به بچه‌ها داده بشه توی این
خانم دکتر نیکامل، ممنونیم بابت توضیحاتی که دادید و بررسی آسیب‌ها. اما در مورد صحبت‌های شما دوست داریم که نظر آقای دکتر کمره‌ای رو هم بشنویم. آقای دکتر، نظر حضرت عالی رو میشنویم.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت میهمان بزرگوار برنامه‌تون. بدیهی است مواردی که خانم دکتر اشاره فرمودند در واقع شرایط زمینه‌ای برای بازگشایی است که باید مورد ملاحظه قرار بگیره.
بلی.
یعنی اشاره فرمودند و ازش رد شدند در مقابل سوال سرکار عالی، این بود که آیا بازگشایی مدارس تأثیرات مخرب داره؟ ایشون فرمودند که عدم بازگشایی هم داشته. من میخوام بگم در موازنه بین عدم بازگشایی چه تأثیرات روانی شدیدی داشته، مثل تأثیر مخرب محدودیت‌های ارتباطی دانش آموزان که در مدرسه امروز در نظام‌های تعلیم و تربیت رسمی مهیا میشه، افسردگی به عنوان شاید دومین اختلال سلامت روان، از افزایش استرس و بی‌قراری و که در نتیجه اون پدید میاد که
بله.
تخصص فرمان دکتر هست میدونن، افزایش استراب و در نتیجه زودرنجی، پرخاشگری، تمکین شدن بچه‌ها، گوشه‌گیری، و با این شرایط که تماشای رسانه‌ها و آمار رو داشتن، محرومیت که از دوستان داشتن، حتی از بین رفتن نظم و ساختار ذهنی در اثر تعطیلی و اون اضافه کنیم به بحث افزایش وزن و کمتر روکی و به هم ریختن چرخه خواب و اینها، چرخه خواب و بیداری، اینها مواردی است که در بحث افسردگی به عنوان باز بود روانشناسی قضیه مطرحه. اون طرف هم محرومیت کودکان و نوجوانان از برقراری روابط اجتماعی که ممکنه براشون به اصطلاح یک پدیده دشوار باشه. این ما رو به این سمت میکشونه که حالا بازگشایی یا عدم بازگشایی، و اگر به این نتیجه برسیم که بازگشایی عدم بازگشایی و تأثیری اثرات مخرب روانی بیشتری داره و آسیب‌های بیشتری روی دانش آموزان داره، اون وقت بازگشایی به عنوان یک موقعیت استثنایی برای ما خواهد بود. منتها آیا بازگشایی بدون تهدید هست و نباید نگرانی هایی داشت؟ طبیعتاً باید شرایط زمینه مدرسه رو همونطور که اشاره فرمودن مهیا بکنیم، خانواده ها رو مهیا کنیم. خوشبختانه در این زمینه انجمن اولیا و مربیان ما به صورت تخصصی دارن فکر میکنن و ما پیش نیاز بازگشایی رو آماده سازی روانی خانواده ها گذاشتیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. صمیمانه سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم.
ممنون و متشکرم. خداحافظ.
خانم دکتر نیک آمار، روانشناس، که روی خط تلفن میهمان برنامه نقد امروز بودن، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شمایی که برنامه نقد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید، موضوع امروز برنامه ما بررسی آسیب‌ها و الزامات بازگشایی مدارس بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر کمره‌ای، مسئول بازگشایی مدارس در سال جدید، و جناب آقای حجت الاسلام فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، و سرکار خانم دکتر نیک آمال، روانشناس، میهمانان ما در این برنامه بودند. در ابعاد مختلف سعی کردیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا نقد امروزی دیگر، بدرود.
بشین و پاشو،
داد و بیداد،
غر زدن،
هرس و جوش،
غصه و افسوس،
چراغ چشمک زن،
کوهی از کاه
ممنوع.
من یه انسانم، حتی وقتی خشمگین، گرسنه، خسته و کلافه یا مضطربم، من یه انسانم. خداوند در وجود من توانی قرار داده که بتونم شدت بروز احساسات منفی متنظیم کنم. حتی وقت عصبانیت، ترس یا هیجان، من یک انسانم.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو همراه لحظه های شما. رادیو فرهنگ.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. چند دقیقه ای رو با خبر بشیم از اندر احوالات این روزهای بیماری کرونا.
من یه آشپزم، یه آشپزخونه کوچیک داشتیم، با چند تا از دوستام، ولی متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده خب کاروبار آشپزا و آشپزخونه ها هم مثل ما کساد شده و فعلا کسی از ما خریدی نمیکنه. ولی خب خوبی که داشت این بود که توی خونه من اومدم هر روز غذاهای جدید رو تمرین میکنم و امید دارم که بعد از کرونا از غذاهای جدید و تازهی که میتونم درست کنم رو نمایی کنم.
یه سری کاره اداری هست که حالا با توجه به شرایطی که داریم واقعا نمیتونه طرف اون کار رو عقب بندازه، ولی اینکه تمام خانواده رو میبرید برای خریدهای غیر ضروری، حالا هر چیزی که باشه، میتونید دو ماه صبری کنید تا این اوضاع انشاءالله به سلامت ازش